خب خدا رو شکر یه بار دیگه فرصت داده شده خداوند به ما که ما با هم دیگه باشیم و از اینکه بازم این وقت رو با هم دیگه داریم. من که خوشحالم که شما رو در کلیسا میبینم و متوجه هستم که واقعا مشتاق هستی و دوست داری که بیشتر درباره مسیحیت بدونی و از اینکه وقت میذارید خوشحالم. قبل از اینکه به سوالای شما این بار بپردازیم بذارید با هم دیگه یک دعا بکنیم و در حضور خداوند. ای خداوند، ای پدر آسمانی، تو رو شکر میگیم، تو رو دوست داریم خداوند، که ما رو دوست داری خداوند. متوجه هستیم که در ما هیچ چیز نیکویی نیست، اگر که ذهن ما باز شده، بینش روحانی پیدا کردیم به خاطر فیض و رحمت تو خداوند. از اینکه تو قلب‌های ما رو لمس می‌کنی، ما رو به طرف خودت می‌کشونی و خداوند اجازه میدی که مشارکت داشته باشیم با هم دیگه، از تو ممنون شکرگزار هستم. از تو ممنون هستم برای مسعود جان، الهام جان، برای ایمانشون به تو، برای خواستن این اشتیاق و این گرسنگی و این تشنگی برای شناخت بیشتر تو. خداوند خودت این نیازها رو برطرف کن، همونجوری که وعده دادی که برطرف خواهی کرد. برکت بده خداوند و این فرصت رو برای جلال نام تو به کار ببریم. در نام مقدس عیسی مسیح درخواست میکنم. آمین.
آمین.
خب خدا رو شکر که این فرصت هست. امروز چیکار میتونم چه کمکی میتونم باشم براتون؟
خواهش میکنم، بازم اومدیم خدمت شما با سوال آمون.
آمین، خدا رو شکر. چرا نه،
خواهش میکنم. تو جلسه قبلی در مورد وظایفمون نسبت به کلیسا و رابطمون با خواهر برادری روحانیمون چیزایی یاد گرفتیم، خیلی زیاد و خیلی متشکر. چیزی که در کلیسا یکی از وظایفی که ما داریم هدیه دادنه. من می‌خواستم اگه ممکنه شما هدیه دادن رو توی مسیحیت برای من توضیح بدین، برای که من توی دین قبلی که داشتم بازم ما هدیه میدادیم، حالا اگه اسمش هدیه نبود، اسمش خمس بود، زکات، یا یه چیزی مثل صدقه بود. حالا صدقه میگفتن بدین که رفع بلا بشه، حالا من بلا چجوری رفع میشه نمیدونم، ولی خب بعضی موقع ما یه نذر و نیازایی میکردیم، میدادیم به خدا که جاش یه چیزی بگیریم، یه معامله میکردیم، داد و ستد میکردیم با خدا. میدی یا نه؟ ولی تو مسیحیت این هدیه دادن چجوریه؟ اگه ممکنه من میشه
و درست میگه، یکی از وظایف ما در کلیسا هست، ولی خب خوبه بدونیم که اصل موضوع چی هست. ببینید موضوع اصلی اینجاست، خب به خاطر اینکه این دنیا و نحوه کارش با پول همراه هست، در مسیحیت هم خیلی از ارگان‌های مختلف و سازمان‌های مختلف یک فشاری هست، و خصوص بر ایمانداران که اونها قلبشون لمس شده که هدیه جمع بشه و هدیه بدن، و این یک فشار متاسفانه واسه یک سری سوء تفاهمات در این موضوع در مسیحیت شده. نکته خیلی مهمی که خوبه بدونیم با هم دیگه این که در عهد جدید و همینجور در عهد عتیق، در تمام کتاب مقدس، هدیه دادن این است که خداوند واقعا به پول ما احتیاج نداره. خدا در کلام خدا تو مزامیر میخونیم که او صاحب و مالک همه چیز هست، همه چیز در اختیار او هست و او صاحبه هست. اینجا مسئله مهم این است که آنچه که خدا به ما داده برای ما یک حالت مباشر، یک حالت ناظر رو به وجود میاره، چون آنچه که داریم در واقع ما صاحبش نیستیم، صاحب اصلیش خداست و ما اینجا یک مباشر هستیم، یک ناظر هستیم. آره،
بعد این زمینه فکری که ما یک مباشر هستیم از کجا شروع میشه؟ چجوری در رابطه با،
خب ببینید، این برای این هست که ما میگیم مباشر ناظر، برای این که در واقع خداوند تمام وجود ما رو صاحب شده، صاحب تمام وجود ماست. تمام وجود ما در واقع در ایمان به عیسی مسیح تقدیم به خدا شده. خداوند در واقع ما رو میشه گفت خریده. اتفاقا توی اول قرنتیان، اگر لطف کنی با هم دیگه بریم این آیات رو نگاه کنیم، در اول قرنتیان فصل 6 آیه 19، اول قرنتیان فصل 6 آیه 19 اینجا و آیه 20، این دوتا با هم دیگه یک موضوع خیلی قشنگی رو برام میگه. لطف کن مسعود جان بخون برامون.
بله، 19 و 20.
بله.
آیا نمیدانید بدن شما مبعد روح القدس است که خداوند به شما بخشیده و در شما ساکن است؟ علاوه بر این شما دیگر صاحب بدن خود نیستید، زیرا با قیمت گزافی خریداری شده است.
بله، ببینید،
پس
بعد آیه 20 هم بخون،
مقداریش پس بدنهای خود رو برای جلال کار خدا به کار ببرید.
بله، ببین اینجا چقدر قشنگ کلام خدا داره به ما میگه که اولا میگه که بدن ما معبد روح القدس میشه. اینو خب قبلا توی تعلیمی که درباره روح القدس داشتیم خوندیم. و بعد اینجا میگه که این به خاطر این است که او ما را بخشیده و در واقع صاحب ما شده. ما دیگه صاحب بدن خودمون نیستیم. چرا؟ چون که با یه قیمت گزافی که پرداخت جریمه گناهان توسط عیسی مسیح باشه ما خریداری شدیم، ما دیگه مال خودمون نیستیم. پس بنابراین ما باید حاضر باشیم حالا که مال خودمون نیستیم تمام وجود خودمون رو به خدا ارائه بدیم و او صاحب ما هست و این که داریم از او داریم. بس اتفاقا توی رومیان فصل 12 هم بیاریم اینم نگاه کنیم با هم دیگه که میگه که چطور ما باید به خاطر این رحمت‌های الهی و شامل حال ما شده ما باید حاضر باشیم خودمون رو در اختیار خدا بذاریم، نه فقط کیف پولمون رو بگیم مثلا فقط خدا مال پول ما هست. نه نگاه کن اگر که لطف کنید
آیه 12
12 فصل 12 رومیان رو بیار و آیه 1 و 2 رو بخون.
آره آیه 1. بنابراین ای دوستان من با توجه به این رحمت‌های الهی از شما درخواست می‌کنم بدن‌های خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خداست به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین
است. اینجا کافیه. ببین چقدر قشنگ اینجا میگه، میگه که حالا که این رحمت‌های الهی رو دریافت کردیم حاضر باشیم که خودمون رو، تمام وجود خودمون رو، اینجا وقتی میگه بدن فقط این نیست که جسم بدن، منظور تمام وجود خودمون رو به خداوند به عنوان یک قربانی زنده و مقدس که پسندیده خداست ما خودمون رو ارائه بدیم. پس بنابراین قبل از اینکه ما هدیه بدیم، هدیه پولی بدیم و مال خودمون رو در اختیار خدا قرار بدیم، باز خودمون رو در اختیار خدا قرار بدیم، خودمون رو از آن خودمون ندونیم بلکه از آن خدا بدونیم و باید یک قلب سرسپرده به خداوندمون عیسی مسیح داشته باشیم که هرچی دارم مال تو خداونده و هرچی که تو میگی من حاضرم، مثل یک کسی که خریداری شده، یک برده، یک غلام، ما الان شدیم غلام خداوندمون عیسی مسیح و میتونیم باید اون چیزی که او از ما انتظار داره انجام بدیم. بله درست.
برادر دلیل این هدیه دادن چیه؟
چرا باید هدیه بدن؟
خب
ببینید اتفاقا جالبه، اگه یادتون باشه دفعه پیش که با هم دیگه صحبت میکردیم میگفت که شما محبت خودتون فقط در حرف و تعارف نباشه. ما خیلی تعارف میکنیم با هم دیگه، میگم آقا من خیلی تو رو دوست دارم و ولی وقتی که به عمل میرسه اونجاست که مشخص میشه آیا واقعا دوست داریم. یعنی هدیه دادن در واقع صداقت، این که ما محبت داریم نسبت به خدا یا خدا رو دوست داریم اون رو برای ما روشن میکنه. نگاه کن به دوم قرنتیان فصل 8. اگه کسی میگه من خدا رو دوست دارم، قربون خدا میرم، فلان، مسیح جان اله، مسیح جان دله، ولی اگر که حاضر نیست مایه اینجا بذاره، پس باز شک کرد که آیا واقعا صداقت داره در این محبتی که ابراز میکنه یا نه. نگاه کن به آیه 8 از فصل 8 دوم قرنتیان. دوم قرنتیان رو بیار و از فصل 8 آیه 8 رو بخونی. خیر
آیه 8: این را به عنوان یک فرمان به شما نمیگویم، بلکه میخواهم با اشاره به جدیت دیگران محبت شما را به جدیت دیگران محبت شما را بیاموزم. بیازمایم.
بله
بیازمایم.
پس برای من اینجا داره هدیه دادن، با هدیه دادن این محبت ما مورد آزمایش قرار میگیره. آیا شما میگی من شما رو دوست دارم، من تو رو دوست دارم خدایا، آیا این محبت فقط حرف تو خالیه یا اینکه واقعا پشتش یه پشتوانه ایه؟ و در واقع هدیه دادن باعث میشه که اون بخشش خداوند و گشایش در بقیه کارهای ما به وجود بیاد. اینا همینجا فقط آیه قبلی رو اگه دوباره شما که اینجا هستی بخون خاله هم، آیه 7 چی میگه؟
از این گذشته چنان که شما در هر امر دیگری از قبیل ایمان، سخندانی، درک حقیقت، جدیت و محبت نسبت به ما غنی هستید، میخواهم که در این امر خیر هم غنی باشید.
غنی باشید، یعنی ببینید اینا با هم دیگه هست. وقتی که ما در هدیه دادن گشاده دستی داریم، در واقع این باعث تقویت بخش های دیگه برکات خداوند در زندگی ما میشه. نگاه کن به فصل 9 آیه 8، اونجا هم یه چیز خیلی قشنگی در این باره میگه.
دوم قرنتیان
همینجا که هستیم برو صفحه فصل 9 آیه 8 رو بخون.
و او قادر است که هر نوع برکتی را به شما عطا فرماید تا تا همیشه به اندازه کفایت و حتی بیش از آن داشته باشید.
بله.
تا بتوانید با سخاوتمندی در امور خیر و نیکو بذل و بخشش کنید.
ببین، پس بنابراین اینجا میبینیم که این حالت یک گشایش پیدا میکنه که ما بتونیم در همه امور، در امورهای دیگه هم ما بتونیم یک کفایت خدا رو درک کنیم. در واقع وقتی که ما هدیه میدیم، مسعود جان، ما داریم در آسمان در امور روحانی داریم سرمایه گذاری میکنیم. بعضی خیلی دوست دارن اینجا سرمایه گذاری کنن، خونه و زندگی و تجارت و فلان، ولی میبینیم که نه، اینا همه در واقع از بین رفتنه. آنچه که میمونه و باقی مونه اون سرمایه گذاریه که در آسمان خواهد بود. اینو خداوندمون عیسی مسیح در متی فصل 9 متی فصل 6 توی موضع سرکو، در متی فصل 6 آیات 19 تا 21 رو بعد مسعود شما لطف کنیم بخونیم برامون.
گنج‌های خود را بر روی زمین، جایی که بید و زنگ به آن زیان میرساند و دزدان نقب زده آن را میدزدند، ذخیره نکنید، بلکه گنج‌های خود را در عالم بالا، یعنی در جایی که بید و زنگ به آن آسیبی نمیرساند و دزدان نقب نمیزنند و آن را نمیدزدند، ذخیره کنید، زیرا هر جا گنج توست، دل تو نیز در آنجا خواهد.
چرا قشنگ میگه؟ اگه ما اینجا ثروت اینجا بیاندازیم، حالا یه دوز میزنه یا محصول ضایع میشه، آفت میاد، یا بالاخره ارزش خودشون از دست میدن و از اقتصادی بالا پایین میره، چقدر مردم ثروت سرمایه خودشون رو که بر این زمین جمع کرده از دست دادن. ولی آنچه که ما در آسمان میاندازیم برای کار خداوند که نتیجه روحانی داره استفاده میکنیم، خب این سرمایه گذاری در عالم بالا میشه. پس بنابراین ما هستیم که در نهایت بهره بیشتر خودمون از هدیه دادن میبریم، که اون فیض و محبت و برکت خداوند بیشتر شامل حال خود ما میشه، نه فقط از لحاظ جسمانی همونجور که خوندیم که نیازهامون برطرف بشه، از لحاظ روحانی چقدر بیشتر این برای ما برکت خواهد داشت.
وقتی این هدیه رو کجا ما باید بدیم برای رنج؟ فقط در کلیسا، یا میتونیم به افرادی که احتیاج به کمک دارن بهشون کمک کنیم به عنوان یک دهم؟ میشه این کار کرد یا نه؟
خب اینم یک سوال خیلی خوبیه، برای اینکه بعضی فکر میکنن میان اتفاقا میپرسن که چی، من یه دوست دارم یا یه آشنا داریم، این مثلا خیلی محتاجه یا فلانه، یا فلان کسک احتیاج داره، درخواست کرده، ما میتونیم قسمتی از هدایای خودمون رو به اونجور بدیم. حتی ببینید، مسئولیت اولیه ای ما در هدیه دادن، اینجا داریم راجع به کلیسا و شما پرسیدین که وظیفه، یکی از وظایف من در کلیسا اینه که هدیه بدم، در وهله اول مسئولیت من به کلیساست. یعنی اگر میخوام هدیه ای بدم، اگر که فقط یک مقدار مثلا محدودی من ظرفیت هدیه دادن دارم، حالا در این بارم بازم براتون بیشتر توضیح میدم، در وهله اول مسئولیت من به کلیساست و در عهد جدید میبینیم که این رو خیلی تاکید میکنه. حتی در عهد عتیق هم ایزان برای خودشون خیلی مقررات داشتن که چگونه معبد رو حمایت کنه. اتفاقا من فکر کنم این آیه رو خونیم قبلا، ولی بعد نیست دوباره نگاه کنیم. ببینید در اول قرنتیان فصل 16 آیه 2، در اول قرنتیان فصل 16 آیه 2 رو اگه بخونید، لطف کنید این آیه رو بخونید، ببینید که اینجا ما اینو یه بار قبلا خونیم ولی فکر کنم مناسب بازم بخونیم.
یعنی در اولین روز هر هفته، روز یک شنبه، هر یک از شما باید به نسبت درآمد خود مقداری پول کنار بگذارید و آن را پس انداز کنید تا موقع آمدن من احتیاج به جمع آوری پول نباشد.
یعنی منظور اینه که ما هر هفته یک مقداری از درآمد خودمون رو کنار میذاریم که بریم وقتی هر هفته یک شنبه زمانی هست که ما میریم برای پرسش به کلیسا، اون موقع ما هدایای خودمون رو ببریم و تقدیم کنیم به خداوند. در اون پرسش یه قسمتی از بخش پرسش ما هدیه دادن هست و اون انجام بدیم. ولی این برای این دلیل نیست که هیچ جای دیگه ما کمک نکنیم، هدیه ندیم. در واقع میتونیم جاهای دیگه هم هدیه بدیم، یه تصمیم شخصی است، ولی نباید هدیه دادن به جای دیگه جایگزین هدیه دادن به کلیسا بشه. کلیسا در واقع باید اون مرحله اول هدیه دادن ما رو داشته باشه.
برادر چه استفاده ای از این هدیه ها میشه؟
ما که هدیه مون رو میدیم به کلیسا، رو باید چیکار میکنن؟
چیکار میکنن؟ من
این هفته اینا کیسه هدیه رو به قول معروف رد میکنن و هدیه رو جمع میکنن و بعضی فکر میکنن که حالا این چطور میشه؟ مثلا میره تو جیب کشی. خب ببینید، در واقع هدایایی که در کلیسا جمع میشه برای اون نیازها، رفع نیازهای کلیسا هست و شاید یکی از مهمترین نیاز کلیسا، چون در کلیسا گفتیم که تعالیم رسولان بود، تعلیم کتاب مقدس هست، پس اونهایی که دارن کتاب مقدس رو تعلیم میدن و ما رو در روحانیت راهنمایی میکنن، اونها واجد شرایط هستن که از این هدایا استفاده کنن. اجازه بدید نگاه کنیم با هم دیگه، همین اول قرنتیان که هستیم، نگاه کنید به فصل 9. در فصل 9 اول قرنتیان آیات 13 و 14 رو بر الهام شما لطف کنید بخونید.
فصل 9 13 فرمودین و 14.
بله.
مگر نمی دانید که کارکنان معبد از آن چه به معبد اهدا می شود می خورند و خادمین قربانگاه معبد از قربانی های آن سهمی می گیرند؟
بله.
و به همان طریق خداوند دستور داده است کسانی که بشارت می دهند معاش خود را از آن راه تأمین کنند.
ببینید اینجا خداوند میگه که خیلی خوب، اگر که خادمینی هستن در کلیسا دارن وظایف روحانی انجام می دن، دارن مژده نجات می دن، اونها واجد شرط هستن که از هدایایی که به کلیسا داده میشه استفاده کنند. فقط توی اول تیموتائوس اگه لطف کنید برید به نامه اول تیموتائوس فصل 5، در اول تیموتائوس فصل 5 آیه 17 و 18 رو هم دوست دارم لطف کنید بخونید. اول تیموتائوس فصل 5 آیه 17 و 18 یک توضیح دیگه در این باره میده که مناسبه بدونیم که نه، در واقع اون مصرف اول هدایایی که به کلیسا میدیم باید برای خادمین و کسانی که در کلیسا خدمت میکنن و تعلیم میدن و رهبری میکنن. مثلا جان داری بخون برام.
بله بله. رهبرانی را که به خوبی رهبری میکنن، مخصوصا آنانی که در و تعلیم زحمت میکشن، باید مستحق دریافت مزد دو برابر دانست. زیرا کتاب مقدس میفرماید دهان گاوی را که خرمن میکوبد نبندد و کارگر مستحق مزد خود میباشد.
خب ببین، مثلا کارگر مستحق مزد خودشه و اینجا میگه اون رهبران، اون کسانی که در وعظ و تعلیم زحمت میکشن، برای تعلیم زحمت هست، اون کشیش تحصیل کرده باز باشه، باید کلام خدا رو بدونه، باید وقت بذاره تحقیق کنه و یک غذای روحانی سالمی رو تهیه کنه که هر هفته یک بار، دو بار، سه بار، بستگی به تعداد جلساتی که هست تعلیم بده. خب این شخص باید امرار معاش کنه و کلیسا وظیفه داره و اعضای کلیسا که بدن مسیح هستن وظیفه دارن که این شبان رو اینجوری حمایت کنن. پس بنابراین خیلی مهمه نه فقط اینکه خود شبان و خادمین کلیسا حمایت بشن، همچنین یک نیازهایی که توی کلیسا هست، خب نیازهایی که توی کلیسا هست چجوری باز برآورده بشه. نگاه کنید به فیلیپیان فصل 4. در فیلیپیان فصل 4 اینجا میشنویم از خود پولس رسول با هدایت رو خدا درباره کمک شدن به خادمین و خدمات دیگه‌ای که وجود داره صحبت میکنه. فصل 4 آیه 15 و 16 رو لطف کنید بخونین. هر کی زودتر پیدا کرد اون بخونه.
خود شما ای فیلیپیان خوب میدانید که در ابتدای انتشار انجیل وقتی من مقدونیا رو ترک کردم، شما تنها کلیسایی بوده که در قبول مسئولیت دخل و خرج من با من همکاری کردید.
من
حتی زمانی که در تسلانوکی بودم یکی دو مرتبه مبلغی برای رفع احتیاجات من فرستاد.
ببینید اینجا داره میگه که یک نیازی هست برای نیاز خدمتی و کلیسا معین میکنه فلان برادر، فلان خواهر، فلان سازمان، فلان خدمتی هست که باید حمایت بشه. پس بنابراین از هدایایی که جمع میکنیم برای اینجور خدمت ها هم استفاده میشه. ولی خب فقط اون نیست، ممکنه که در خود کلیسا هم یک اشخاصی باشن که احتیاج به کمک مالی داشته باشن. نگاه کنید به اول تیموتائوس، ما اونجا قبلا رفتیم، یه خود برید جلوتر بعد از فیلیپیان، اگه برید جلوتر تسالونیکیان و بعد میرسیم به اول تیموتائوس دارم فصل 5 رو بیارید.
میتونم من یه چیزی قبل از این آیه بگم؟ من در مورد این هدایا که الان شما اشاره فرمودین به اعضا کنم، من خودم با مشکل خیلی بزرگی برخورد کرده بودم زمانی که خانمم می‌خواستم بیارم به امریکا، در کانادا بودیم و اون کلیسایی که می‌رفتیم این کشیش بعد علی بودن، خیلی به ما لطف کردن، اعضای کلیسا همه یک دهم خودشون داشتن و کار ما رو افتاد و من همیشه این
به یاد میاد. خب پس بنابراین اینجا یک نحوه درست استفاده از هدایا میدیم و چرا باید به کلیسا بدیم. اینجا شما الان هنوزم که هنوزه اون رو به خاطر دارید، هنوزم که هنوزه مدیون خداوند عیسی مسیح و اون کلیسا هستید که شما رو اینجا کمک کردن. اتفاقا این نکته خیلی جالبه که این کار انجام بشه، به این ترتیب انجام بشه. حالا توی اول تیموتائوس فصل 5 در آیه 16، اول آیه 16 رو بخونید بعد آیه 9 و 10 رو بخونید. میخوام اول اون روشن بشه.
تیموتائوس فصل 5 آیه 16 میگه اگر زن ایمانداری خویشاوند بیوه داشته باشد باید ایشان را یاری دهد که بر کلیسا تحمیل نگردد تا کلیسا به بیوه زنهای حقیقی کمک نماید.
اوکی، پس اینجا اگه یه نفر یه بیوه زنی هست، یه کسی هست که محتاج شده ولی فک و فامیل داره، فامیل ایماندار داره، مسئولیت اوناست که از این نگهداری کنن که این تحمیل به کلیسا نشه. بعد آیه 9 و 10 رو حالا بخون مسعود جان.
بله، آیه 9 و 10. نام بیوه زنی که بیش از 60 سال داشته و بیش از یک شوهر نکرده باشد باید ثبت شود. علاوه بر این او باید در امور خیریه از قبیل پرورش اطفال، مهمان نوازی، شستن پاهای مقدسین، دستگیری ستم دیدگان و انجام هر نوع نیکوکاری شهرت داشته باشه.
یعنی اینجا میگه یه نفر یه بیوه‌زنی هست، خود کلام خدا خیلی در این مورد تاکید میکنه که بیوه‌زن‌ها و یتیمان در کلیسا حمایت بشن. میگه یه بیوه‌زنی هست که بالاتر از 60 سال داره، اینجا بعدش میگه اگه کمتر از 60 سال داره، جوان هست، بیوه‌زن هست، خب بهتره که شاید ازدواج کنه اگه واقعا خودشو نمیخواد تقدیم خداوند بکنه و خدمت کنه. ولی اینجا میبینیم که یه بیوه‌زنی هست، خدمت داره میکنه، داره زحمت میکشه، همونجوری که داریم میخونیم چقدر داره کلیسا رو حمایت میکنه، کمک میکنه، خدمت میکنه. بنابراین این نیاز هست که این شخص رو حمایت کنیم از این هدایایی که داده میشه. خب این نیاز برطرف میشه. ممکنه نیازها جای دیگه باشه، شهرهای دیگه، جای دیگه. من اینو دوست دارم نگاه کنید به کارهای رسولان فصل 11 که یه همچین واقعی رخ داد. یک قحطی بود و بعدن عیزان گفتن که این ایمانداران تو اون شهر که قحطی شده ما باز کمک کنیم. در کارهای رسولان فصل 11 اگر لطف کنید خیر الان شما آیات 27 تا 30 رو بخونید.
در همین احوال چند نفر نبی از اورشلیم به انطاکیه وارد شدند. یکی از آنان که اقابوس نام داشت برخاست و با الهام روح قحطی سخت و دنیاگیری را پیشگویی کرد.
بله.
این قحطی در زمان سلطنت کلودیوس قیصر اتفاق افتاد. از این نظر شاگردان تصمیم گرفتند هر کس به قدر توانایی خود اعانه‌ای برای یاری برادران مقیم یهودیه بفرستند. چنین کردند، اعانه ها را به دست برنابا و شاول سپردند تا به رهبران کلیسای اورشلیم تقدیم کنند.
ببین چقدر اینجا یه واقعه واقعا جالبی رخ داد. قحطی هست و خبر قحطی رسیده و اینو که توضیح دادن یکی از این نبی ها به نام آقابوس میگه و با الهام روح این رو برای اونها پیشگویی میکنه و این اتفاق میفته. اتفاقا در زمان کلودیوس قیصر هم اتفاق میفته و این واقعه تاریخی هست. بعد منتها کار اینها رو نگاه کنید، خیلی قشنگ، خیلی ظریف است. از این نظر شاگردان تصمیم گرفتن هر کس به قدر توانایی خود اعانه برای برادران مقیم یهودی بفرسته. پس بنابراین این نیست که همه باید یه مقدار بدن. هر کس ممکنه یه نفر توانایی بیشتر داره، دو اندازه توانایی خودش باید بیشتر بده. هر کی باید سهم خودش رو در رفع نیاز بده. یکی بگه ما خیلی خوب اگه فلانی مثلا برفرض انقدر داد پس همه انقدر بدن، خب ممکنه اون زیاد باشه برای نفر دیگه، ممکنه خیلی بیشتر جزئی باشه برای نفر دیگه. باید به اندازه توانایی داده بشه. بعد ببین چیکار میکنه. میگه اینها این هدایا رو جمع کردن و برنامه و شاول میگه که دادم به اینا، اینا خادمین کلیسا بودن پس آدمای مطمئنی بودن، میتونستن با اطمینان این هدیه رو با خودشون ببرن. و وقتی میرسن به اورشلیم این هدایا رو نمیبرن پخش کنن بین نیازمندا، هدایا رو میبرن میدن به کی؟ میدن به رهبران کلیسا. دلست. چون رهبران کلیسا هستن که آگاهی دارن که کی نیازمنده، کی واقعا نیازمنده، چقدر نیازمنده. اونها اون رو پخش کنن. یه بار یک خاطره جالبی دارم. ما برای سفر خدمتی رفتیم و حتی جایی که رفتیم عیزان در تنگنا بودن و درخواست کمک میشد. بعد من توصیه کردم، گفتم که با هم دیگه مشورت هم میکردین درباره که شما آیا این نیاز رو به کلیسا بردید، به کلیسا گفتید؟ نه نگفتیم. اینو ببینید، کلیسا موظفه، به خصوص که نیاز درباره غذا و پوشاک این حرفا بود، گفتم کلیسا موظفه که این نیاز رو برطرف کنه اونجوری. ولی یادم یاد یه عده خودشون کمک کردن. من بیشتر ترجیح میدم که کمک رو مستقیما به کلیسا بکنیم و کلیسا و رهبران کلیسا تصمیم بگیرن که کدام شخص در میانشون نیازمند هست و بعد این نیاز رو برطرف کنن. بعد از اینکه مثلا ما از اون خدمت رفتیم برگشتیم، اون شبان اونجا هست، اون شخص نیازمند هنوز اونجا هست، اینا میتونن بازم به هم دیگه رسیدگی کنن و اون شخص هم بتونه در واقع در تعلیم کلام خدا و هدایت رهبری کلیسا قرار بگیره. پس خیلی مهمه که این جور استفاده هایی که میشه از کلام، از این هدایایی که میدیم به این ترتیب باز باشه.
بله. مرسی برادر، من واقعا فهمیدم حالا که این هدایا کجا استفاده میشه و نحوه ارزندهی که استفاده میشه. ولی در کنار این هدایا که بیشتر شکل مادی در واقع داشتن، خود من یعنی به عنوان مسیحی چی باید هدیه بکنم؟
شما چی باید بدین؟ خب اینم خیلی خوب. خب ببینید، همونجوری که قبلا هم یه اشاره کردم که اولا باز حاضر باشید خودتون رو به طور کامل به خدا تقدیم کنید. اگر حاضر نیستید که قلبا خودتون رو به مسیح بدید، قلبا ایمان قلبی بیارید، هدیه دادنتون چندان واقعا معنی نخواهد داشت. فقط ممکنه یه کار مذهبی بشه، یک چه می‌دونم
وظیفه باشه
و بگیم که خیلی خوب وجدانمون راحت این کار انجام دادیم، میگه خیالمون راحته. نه، باید اول قلبا خودتون رو به مسیح بدید و بعد در کلام خدا میگه که ما باید نوبر درآمد خودمون رو به خداوند بده. میگه در عهد عتیق تو امثال میگه نوبر رو بیارید و بعد اونجا صحبت میکنه از ده یک دادن. ده یک یعنی یک دهم درآمد خودمون رو. اگر مثلا برفرض 1000 تومان درآمد داریم، خب 100 تومان این رو با از کنار بذاریم که آن رو برای کار خداوند به کلیسا بدیم که برای اون استفاده بشه. فقط توی عهد عتیق میخونیم، توی تواریخ میخونیم، توی جاهای دیگه میخونیم راجع به عشر یا 10-1 صحبت میکنه و این یک در واقع قسمتی هست که ما اون رو میدونیم. ما میتونیم بگیم که این 10-1 ها نه فقط در عهد عتیق استفاده شده. بعضی میگن خب بعد ایراج ما الان زیر فیض هستیم دیگه، احتیاج نداره که 10-1 بدیم، در حالی که این تعلیم درست نیست. خود خداوند ما عیسی مسیح در، بیارید لطفا متی فصل 23 یک آیه بسیار قشنگی است که عیسی مسیح به فریسیان داره میگه این قسمت رو، که اونها واقعا ریاکاری میکردن در نحوه پرستش خدا. و در آیه 23 اگر لطف کنید خواهر الهام شما این رو بیارید بخونید.
وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار، شما از نعنا و شوید و زیره 10-1 می دهید، اما مهمترین احکام شریعت را که عدالت و رحمت و صداقت است نادیده گرفته اید. شما باید اینها را انجام دهید و در این حال از انجام سایر احکام غفلت نکنید.
بله، ببین اینجا میگه این نیست که فقط 10-1 بدیم بگیم خب دیگه تموم شد. نه، میگه باید عدالت و رحمت و صداقت رو باید صادقانه خداوند رو بپرستیم. این سر جاشه، 10-1 دادن هم سر جاشه، اون در عهد جدید تغییر نکرده. در واقع در عهد جدید که حالا زیر فیض هستیم، ما باید این رو خارج از فقط یک وظیفه دونستن انجام بدیم. تو کلام خدا میخونیم، بیارید رومیان فصل 15 آیه 4، در عهد عتیق این 10-1 دادن به ما داده شده که برای ما یک الگو باشه و در رومیان فصل 15 آیه 4 این رو به ما میگه. و بعد از اون دوست دارم که با هم دیگه نگاه کنیم به یک بخش دیگه ای، منتها اول این رو نگاه کنیم با هم دیگه.
زیرا هرچه در گذشته در کتاب مقدس نوشته شد برای تعلیم ما بود تا به وسیله بردباری و دلگرمی که کلام خدا میبخشد امیدوار باشیم.
خب پس بنابراین این نیست که بگیم خیلی خب عهد عتیق گذشته است، به درد ما نمیخوره. نه، چرا، به درد ما میخوره. اونجایی که مناسب هست و کلام تایید میکنه اون رو باید ازش استفاده کنیم. پس بنابراین باید حاضر باشیم که به صورت نوبر محصول خودمون رو، دهیک های خودمون رو و همچنین به حالت فیض با خوشرویی ما این رو برای خداوند بدیم. بله درسته.
بله برادر، ما همینطور که یک سری مراحل داریم در رابطه با رشد ایمانمون،
بله،
در رابطه با هدیه دادن هم همچین مسئله هستش که
چرا نه؟ اتفاقا میتونیم، خیلی سوال خوبیه، ما میتونیم یک سری مراحل رو مثل مراحل رشد روحانی در مراحل هدیه دادن هم به کار ببریم. مثلا میتونیم شروع کنیم ده یک دادن به عنوان یک استاندارد شروع کار، اون دوران بچگی و مشاهده کردن اینو انجام بدیم که خیلی خوب کلام خدا میگه که ما باید ده یک بدیم، این رو به صورت سازماندهی برقرار کنیم. ما در زندگی مسیح خودمون باید انضباط داشته باشیم، پس ده یک دادن یک امری میشه که امر انضباط و شروع کار میشه برام. من وقتی که به عیسی مسیح ایمان آوردم، همون اوایل ایمانم، همون سال اول ایمانم، یواش یواش که تعلیم گرفتم به این نتیجه رسیدم که او ما بایست ده یک رو به خداوند بدیم و شروع کردیم به ده یک دادن. فقط خیلی جالب بود توی یکی از جلسات مطالعه کتاب مقدس یکی از عزیزان پرسید از اون معلمون که این ده یکی که ما باید به کلیسا بدیم، آیا این ده یک رو بایست از اون خالص درآمد بدیم که به قول حقوقی که گرفتیم بعد از اینکه مالیات رو کم کردن بدیم، یا از اون اصل درآمد اعلام شده؟ اتفاقا اون معلم هم خیلی باهوش بود، گفت ببین کلام خدا میگه که خداوند هر آنچه که تو بدی برکت میده.
درست.
حالا اگر که میخوای از اون قسمت فقط خالص و برکت بده، از اون ده یک بده. اگه میخوای اون قسمت اصلی و بزرگتر برکت بده، خب از اون ده یک بده. من خب من خودم مهندسی خوندم، فوق لیسانس بازرگانی دارم، زیاد طول نکشید حساب کنم بگم اون از قسمت خالص خیلی بیشتره. من ترجیح میدم خداوند اون رو برکت بده و ما شروع کردیم به ده یک دادن از اون درآمد اعلام شده هم و به اضافه نیازهای دیگه که در کلیسا بود برای حمایت مبشرین، برای ساختمان کلیسا و نقاط دیگه، خداوند هدایت میکرد و ما هدیه میدادیم. و این زمان بیش از 28 سال که من به ایمان مسیح هستم، هیچ وقت من آن چیزی که برای هدیه دادم به قول معروف از دست ندادم یا میس نکردم به قول آمریکایی. در هر صورت پس بنابراین این مرحله اوله که ما یک انضباط شروع کنیم و از درآمدمون ده یک رو به کلیسا بدیم. ولی بعد یک رشد روحانی به وجود میاد در ما، در ضمن رشد روحانی و یه مرحله میرسیم که شروع میکنیم با خوشرویی هدیه بدیم. ممکن اول شروع میگه اینجا میگه ده یک بدیم، اوکی ده یک رو میدیم، ولی هنوز اون خوشرویی واقعی در ما به وجود نیومده. ولی وقتی که متوجه فیض خداوند و کار خداوند در زندگی خودمون میشیم، اینجا توی دوم قرنتیان اگه بیارید فصل 9، دوم قرنتیان فصل 9 رو بیارید، چون اینو خیلی قشنگ اینجا میگه. در دوم قرنتیان فصل 9 آیه 7 رو دوست دارم با هم دیگه نگاه کنیم.
پس هر کس باید مطابق آنچه در دل خود تصمیم گرفته است بدهد،
بله،
و نه از روی بیمیلی و اجبار، زیرا خدا کسی را دوست دارد که با شادی میبخشد.
ببین اینجا خیلی قشنگ اینجا داره برام میگه اولا مطابق آنچه که در دل خودمون تصمیم گرفتیم. نگاه نکنید فلانی 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 چی داره میده، ما کار نداریم، من کار ندارم که چی داره میده. خداوند اونو تو دل من گذاشته، من این رو بدم، اون رو من باید بدم. بعد عرضم نباید از روی بیمیلی باشه، یعنی طرز غلط نباید در هدیه دادن باشه، باید با میل باشه، با زور با اکراه نباید باشه. و همچنین اینجا میگه که با اجبار هم نباید باشه، هم باید به حالتی باشه که خداوند اینو هدایت کرده و من خودم رو مجبور نمی کارو بکنم، بلکه میخوام از ته دل این رو بدم. چرا؟ چون که کلام خدا میگه خدا کسی رو دوست داره که چی؟ با خوشرویی، با خنده، با دل باز، با روی باز داره هدیه میده. یه چیزی نیست که حالا با اکراه میخواد اینو انجام بده. اگر به اونجا برسه پس معلوم میشه که هنوز ما به اون رشد روحانی نرسیدیم. ولی یه مرحله دیگه ای که خیلی جالبه اینه که شخص در رشد روحانی به جایی میرسه که شروع میکنه به فداکارانه تر و هدیه دادن. یعنی براش فداکاریه. فداکاری منظور چیه؟ منظور اینه که شما یک چیزی رو برای چیز دیگه فدا میکنید. مثلا ممکنه که یک نیازی ارائه داده بشه، شما مثلا یک وچی رو برای یک مقصودی دیگه کنار گذاشته باشی، میخوای مثلا برفرض از اون استفاده کنی، حالا برای تفریح، برای موضوع که تصمیم گرفتی که انجام بدی ولی هنوز انجام ندادی. بعد اینجا این نیاز مطرح میشه، اونجا میگی مثلا اینجا مثلا نیاز هست فلانجا اینجور قحطی بود اونا حاضر شدن هر کی به نسبت، میگه خب من از اون میگذرم این هدیه رو برای این منظور به کلیسا میدم. اون دیگه یعنی به جای میرسه که شما نهایت فداکاری رو میخوای انجام بدی در هدیه دادن، این چیزیه که برای تو مثلا خرج برمیداره. اتفاقا حضرت داوود میخواست برای خداوند قربانی کنه، یه جا رفتن بعد یک مزرعه دار وقتی که میخوام اینجا برای خداوند قربانی کنم گفت خیلی خوب اینجا همه چی آماده است، گوسفند و اینا پیشکش. گفت نه پیشکش نمیخوام، اون چیزی چیزی که برای من خرج برنداشه من نمیخوام به خدا بدم. خیلی هستن به قول معروف میخوان از کیسه حاتم طایی ببخشن. خب این فایده نداره، ما باید از جیب خودمون بتونیم مایه بذاریم.
درسته. پس به نظر میاد که هدیه دادن یه امر مهم تو زندگی و پرستش یه مسیحیه. درسته.
بله آفرین. بله.
میشه کلن اصل هدیه دادن رو توضیح بدین؟ ممنون میشه.
من فکر کنم اصل هدیه دادن برمیگرده به کار خداوندمون عیسی مسیح. یعنی اگر که درک کردیم که چطور تو همین دوم قرنتیان اتفاقا فصل 8 که هستیم 7 بودیم 8 رو اگه نگاه کنین آیه 12 رو ببین چی میگه. اینجا میگه که اگر کسی واقعا مایل از کمک کند خدا هدیه او را نسبت به آنچه دارد میپذیرد نه مطابق آنچه که ندارد. خب خداوند ما آمد و خودش رو اراده داد و ما نجات پیدا کردیم، حالا در فیض و در خانواده خدا هستیم. حالا خداوند از ما میخواد که ما هدیه بدیم، پرستش ما بخشش هدیه دادن است. ولی خدا از ما انتظار نداره که ما چیزی هدیه بدیم که نداریم. بعضی هستن میگن بعد رج اگر من بلیت بختای فیر رو ببرم من نصفشو میدم به کلیسا. من گفتم که خداوند از اون که تو نداری انتظار نداره هدیه بدی. اینجاست که باید از اون چی که داری شما اول هدیه بدی. تعریف میکنن دو تا دوست با هم دیگه داشتن قدم میزدن، بعد یکشو میگه به اون یکی میگه حسنی تو اگه 100,000 تومان داشتی با من نصف میکردی؟ میگه بابا این حرفا چی علی، تو که میدونی ما با هم دیگه رفیق هستیم، اگه من 100,000 تومان داشتم حتما با تو نصفشو تقسیم میکردم. اینا میرن چند قدم دیگه میرن، بعد میگه که دوستش میگه حسنی اگه 50,000 تومان داشتی چی با من تقسیم میکردی نصف میکردی؟ آره ما این همه سال با هم دیگه رفیق هستیم، 50,000 من اگه داشتم نصف با تو میکردم. میرن بعد از این مدت میرسن میگه که حسنی اگه تو 10,000 تومان داشتی با من تقسیم میکردی نصف میکردی؟ بابا پس این همه سال تو هنوز از من سوال میکنی که من حاضرم با تو شریک بشم؟ اینا آره میدم. بعد از این مدتی که میرن این میگه که حسنی اگه تو 1,000 تومان داشتی؟ میگه نه نه صبر کن صبر کن، تو میدونی من 1,000 تومان دارم دیگه. میگه آقا اون که داری حاضر نیستی؟ میگه نه برو میدیم. نه اینجا کلام خدا میگه که ما از اون چه که داریم باید بدیم. و بعد توی دوم قرنتیان همینجا که هستیم فصل 9 آیه 6 اگه شما بخونید چیز خیلی قشنگی میگه.
به یاد داشته باشید کسی که بذر کم بکارد محصول کم درو خواهد کرد و آن که دانه بسیار بکارد محصول فراوان درو خواهد نمود. پس هر کس باید مطابق آنچه در دل خود تصمیم گرفته است بدهد و نه از روی بیمیلی و اجبار، زیرا خدا کسی را دوست دارد که با شادی میبخشد.
پس ببینید اینجا صحبت میکنه اون که بذر کم میکاره محصول کم درو میکنه، اون که بذر بیشتر میکاره محصول بیشتر درو میکنه. پس اینجا یه قانون کشت و زر هم وجود داره. ما همه انتظار دارن بگیرن، بعضی میگن آقا طرف دست بگیرش خیلی خوبه، ولی اینجا توی کلام خدا میگه که دادن از گرفتن فرخنده تر است. در واقع بایست بدیم تا بگیریم. اینجا میگه آنکه که بذر بیشتر میکاره خب بیشتر هم درو میکنه. یعنی ما باز نگاه کنیم به هدایامون به عنوان یک بذر که ما اون رو میکاریم. و در ضمن خب موضوع اصلی این است که ما بایست همونجور که جلوتر گفتیم به عنوان مباشر نگاه کنیم با آنچه که داریم، با آنچه که درآمدمون هست، به عنوان یک مباشر چگونه استفاده از این چی که خدا من اجازه داده من داشته باشم استفاده کنم که او برکت بده و او جلال ببینه. یعنی وقتی که نگاه میکنیم همونجور که جلوتر هم گفتم خصلت اصلی خداوند در دادن هست. یک آیه بسیار معروف هست توی یوحنا، بعد سینه با هم دیگه اینجا دستتون رو بذارید تو اینجا بر میگردیم، میخوام نگاه کنید با هم دیگه به یوحنا فصل 3، یک آیه بسیار معروف هست در فصل 3 یوحنا آیه 16، شاید اینو قبلا شنیده باشید، اگه که لطف کنید بعد در محسود شما آیه 16 رو برای ما بخونید.
بله، میگه زیرا خدا جهانیان رو انقدر محبت نبود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود.
ببین اینجا چقدر قشنگ داره میگه، میگه خصلت خود خداوند این بود که بده. میگه خدا جهانیان رو انقدر محبت نبود که بگه اوکی من محبت هستم دوستتون دارم تموم شد رفت. نه، چیکار کرد؟ پسر یگانه خود رو داد، عیسی مسیح رو فرستاد، آمد اینجا برای ما بر روی صلیب جریمه گناهان رو داد، مصلوب شد، اون زجر عذاب و اون عذاب عظیم رو بر بالای صلیب برای پرداخت جریمه گناهان ما کشید، ولی بعد دفن شد، ولی خب قیام کرد از مردگان و میگه هر کی به او ایمان بیاره خب هلاک نمیشه، صاحب حیات جاودان میشه. پس اگر ما پی بردیم به اصل دادن خداوند، چطور میتونیم خودمون این موضوع هدیه دادن رو درست انجام ندیم؟ اتفاقا میخواییم خداوند رو جلال بدیم توی دوم قرنتیان فصل 9، اگه برگردیم دوباره اونجا تو دوم قرنتیان فصل 9، لطف کنین از آیه 9 تا 12 رو بخونید برای ما.
چنان که کتاب مقدس میفرماید او با سخاوت به نیازمندان میبخشد و خیرخواهی او به ابد باقی است.
بله،
خدا که بذر را برای برزگر و نان را برای خوردن فراهم میسازد، بذر بخشندگی را برای شما مهیا و آن را چند برابر خواهد ساخت تا محصول کارهای خیر و نیکوی شما فراوان باشد. خدا شما را بسیار غنی میسازد تا شما از هر لحاظ سخاوتمند باشید و به این وسیله عده زیادی خدا را برای کاری که ما کرده ایم سپاسگزاری خواهند کرد.
من.
پس این خدمت ما نه تنها نیازمندی های مقدسین را تأمین می کند بلکه موجب سپاسگزاری عده زیادی از خدا نیز می گردد.
ببین چی شده؟ با هدیه دادن ما باعث میشه همونجور که الان شما خدا رو دارید شکرگزاری میکنید به خاطر اون هدیه‌ای که کلیسا کمک کرد شما رو، همین کارم در دادن هدیه ما به کلیسا و اون جاهای مقصودهای دیگه‌ای که خود کلیسا معین میکنه باعث میشه که یه عده زیادی خداوند رو به خاطر اینکه ما وفادارانه داریم هدیه میدیم و کمک میکنیم تمجید کنن و جلال برای نام خدا باشه. خب این خیلی مهمه، این به نظر من یک موضوع بسیار مهمی هست که ما باید در نظر بگیریم که نهایتاً برای جلال خداوند هست که ما هدیه رو میدیم، نه برای مقاصد شخصی خودمون. البته اینجا برکتش نصیب حال خودمون هم میشه، این نیست که ما بی بهره باشیم از این موضوع.
درسته.
بعد یک مسئله که هستش که ما این چطوری مطمئن بشیم که این هدیه که ما میدیم در چه راهی مصرف میشه، یعنی وقت و پولی که ما میدیم به هدر نمیره، استفاده درستی ازش میشه؟
خب اینم خیلی مهمه. اگه یادتون باشه من گفتم که این کلیسا بدن مسیحه و اگر اون شرایطی که درباره کلیسا گفتیم اینجا داره انجام میشه، شما دارید میرید کلیسا، اگر اون کلیسا داره اونجوری که کتاب مقدس میگه داره عمل میکنه، اون وظایفش رو داره انجام میده، شما خدمات صادقانه رو اونجا میبینید، کلیسا معمولا یه عده‌ای رو مسئول میکنه که در واقع نظارت کنن بر هدایا، حسابداری کنن و در حسرت اونا مسئول هستن در مقابل خدا که آنچه که دریافت میکنن درست باهاش انجام بدن. پس بنابراین در واقع مسئولیت اصلی با اونهاست. مسئولیت من این هست که وقتی من در کلیسا هستم هدایای خودم رو به کلیسا بدم. ولی خب باز اتفاقا اگه میخواید تو همین دوم قرنتیان اگه فصل 8 رو بیارید، من دوتا آیه براتون بخونم و بعد اینجا دیگه وقتمونم داره تموم میشه، میخوام این رو در خاتمه براتون توضیح بدم و بعد با هم دیگه دعا کنیم. فصل 8 آیه 20 و 21 رو بخونید لطفاً.
ما با نظارت بر امر جمع‌آوری و توزیع بخشش‌های سخاوتمندانه شما بسیار مواظب هستیم، مبادا کسی از ما ایراد بگیرد. آری، می‌کوشیم نه فقط آنچه را که در نظر خداوند درست است انجام دهیم، بلکه آنچه را که مردم نیز می‌پسندند به عمل آوریم.
ببین چقدر قشنگ داره میگه، نهایتاً توی کلیسای ما هم اون عزیزانی که مسئول هستن برای خرج کلیسا و مخارج کلیسا، این سعیشون بر این هست که همیشه چیکار کنن، مواظب باشن که چیکار دارن میکنن که کسی ایراد نگیره. پس بنابراین نحوه درست رو کلیسا موظفه که انجام بده. وظیفه ما این هست که اون رو بسپاریم بونه. حالا اگر که ما یه دلایلی پیدا کنیم که واقعا داره اینجا روی این موضوع درست اونجا که باید شاید انجام نمیشه و انجام نمیگیره، خب باید بریم رجوع کنیم به کشیش، موضوع رو بگیم و طبق اون دستوراتی که اینجا داریم حل و فصل کنیم. در صورت ما وظیفه خودمون انجام میدیم و میسپاریم دست خداوند که اون رو انجام بده، مگه اینکه یک دلیلی داریم که اینجا داره درست عمل نمیشه. بله آفرین. خب عزیزان وقتمون تموم شد و خوشحالم که این فرصت رو داشتیم، موضوع خیلی خوبی رو مطرح کردید، خیلی مهمه در این باره بدونیم و اون چی که خداوند میگه انجام بدید. پس اجازه بدید با هم دیگه دعا کنیم و بعد با از حضورتون مرخص بشیم. از خداوند میخواییم خداوند که ما رو در این امر پرستشی که هدیه دادن هست کمک کنه. خداوند خودت کمک کن برادر مسعود خرم الهام رو برای سالهایی که میکنن و چیزهایی که دارن یاد میگیرن، خداوند که اینها رو در زندگی خودشون به کار ببرن و واسه جلال نام تو بشن. شکر میگم برای این فرصتی که داشتیم خداوند، این برنامه و این هفته رو به دستهای تو میسپاریم که تو خودت خداوند جلال ببینی. در نام مقدس عیسی مسیح درخواست میکنیم.
آمین.